سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، 65 اپیزود پادکست پریسکوپ رو میشنوید و امروز یک شنبه 20 اسفند سال 1402. توی اپیزود اول ژئوپلیتیک بالکان کمی درباره تاریخ بالکان صحبت کردم و یه گریز مختصری هم به وضعیت فعلی بالکان زدم. توی این اپیزود براتون توضیح میدم که چرا بالکان در شرایط فعلی شرایط خیلی حساسی داره و چه کشورهایی سعی دارن توی بالکان نفوذ خودشون رو گسترش بدن و کشورهای بالکان چه دیدگاهی نسبت به بازی قدرت‌های بزرگ دارن. مثل همیشه حمایت‌های شما از پریسکوپ خیلی مغتنمه. بهترین حمایت شما میتونه این باشه که پادکست رو به دیگران معرفی کنید و اگر هم تمایل داشتید میتونید به لینک حامی باش در شناسنامه پادکست و شناسنامه هر اپیزود مراجعه کنید و به هر مقداری که تمایل داشتید کمک کنید تا اپیزودها منظم‌تر و با کیفیت بهتری منتشر بشن. هم دوستان داخل کشور و هم دوستان خارج از ایران میتونن از این لینک حامی باش به پریسکوپ کمک کنن. پریسکوپ هیچ حامی و اسپانسری نداره و بنابراین کمک‌های شما بسیار مغتنمه. و اما قسمت پایانی ژئوپلیتیک بالکان. یکی از مواردی که باعث میشه که وضعیت بالکان در شرایط فعلی خیلی مورد توجه قرار بگیره و حساس باشه جنگ روسیه در اوکراین. جنگ اوکراین وارد سومین سال خودش شده و اخیراً روسیه با نفوذی که توی صربستان داره سعی کرده توی بالکان هرج و مرج ایجاد کنه تا توجه اروپا و آمریکا از اوکراین روی بالکان متمرکز بشه. هدف روسیه تشدید تنش‌های قومیتی توی بالکان تا یه موجی از خشونت‌های قومی توی بالکان ایجاد بشه و تاریخ هم نشون داده که هر وقت تنش‌های قومیتی توی بالکان اوج بگیره در نهایت به خشونت کشیده میشه. این خشونت میتونه تلاش‌های ناتو برای حفظ صلح توی بالکان رو ناکارآمد کنه و سلطه روسیه رو روی بالکان تثبیت کنه. اما اینجا سوال اینه که نفع روسیه از روابطش با قومیت‌های سرب توی صربستان چیه؟ پوتین نیازی نداره برای تسلط روی بالکان از ابزار نظامی استفاده کنه. فقط کافیه از تاکتیک‌های جنگ هیبریدی استفاده کنه. جنگ هیبریدی جنگیه که توی ایران بهش میگن جنگ ترکیبی. ترکیبی از نبردهای متعارف، نامتعارف، سایبری، روانی و اطلاعاتیه. واقعیت اینه که برای اروپا و آمریکا جنگ سرد تموم شده، اما روسیه همچنان جنگ سرد رو فراموش نکرده. هدف روسیه توی بالکان اینه که خودش رو به عنوان تنها عامل برقرار کننده ثبات توی این منطقه معرفی کنه و به دنیا بگه که اگر مطالبات من رو به رسمیت نشناسید، من میتونم بالکان رو ناامن و پر از تنش کنم. این استراتژی دو تا هدف روسیه رو محقق میکنه. اول اینکه جایگاه روسیه رو توی بالکان تقویت میکنه و دوم اینکه یه اهرم فشاری در اختیار پوتین قرار میده تا با استفاده از اون بتونه به اروپا و آمریکا فشار بیاره و بگه اگر به من امتیاز بدید من میتونم ثبات رو توی بالکان برقرار کنم. البته نمیشه گفت که روسیه یه استراتژی کلان برای بالکان غربی داره، اما این منطقه برای روسیه جذابه چون میتونه از جنبش‌های جدایی طلب توی این منطقه به نفع خودش استفاده کنه. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان هم کسیه که میخواد به هر قیمتی که شده در قدرت باقی بمونه. ووچیچ اپوزیسیون طرفدار غرب توی صربستان رو تضعیف کرده و این مسئله باعث تقویت ناسیونالیست‌های افراطی توی صربستان شده. و بعد خود ووچیچ درست وسط ایستاده و سعی داره بگه که من کسی هستم که میانه روه و میتونه بین این دوتا طیف بالانس برقرار کنه. اما واقعیت اینه که ووچیچ با استفاده از بحران‌ها به عنوان ابزار چانه‌زنی از نفوذ روسیه توی صربستان داره به نفع خودش استفاده میکنه. اروپا و آمریکا مدت هاست که مواضع متناقضی درباره منافعشون توی بالکان دارن و خیلی وقتا هم به تحولات بالکان اونقدری که باید توجه نکردن. روسیه هم از این غفلت استفاده کرده و از خلأ قدرت توی یوگسلاوی سابق برای به دست آوردن نفوذ اقتصادی و سیاسی نهایت بهره رو برده. نفوذ روسیه توی بالکان چیز جدیدی نیست، اما از زمانی که حمله روسیه به اوکراین شروع شد، اروپا به طور اتوماتیک مجبور شد توجه بیشتری به نفوذ روسیه توی بالکان داشته باشه. اما ابزارهای نفوذ روسیه توی بالکان چیا هستن؟ جنگ اطلاعاتی نقش مهمی توی استراتژی امنیت ملی روسیه داره. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه یه بار گفته بود که از نظر ارتش روسیه اطلاعات خودش یه جور سلاحه. سال 2021 روسیه استراتژی جدید امنیت ملی خودش رو منتشر کرد و وقتی که میخونیدش میبینید که توی بخش‌های مختلفش توجه خیلی خاصی به امنیت اطلاعات شده. ادراک روسیه از امنیت اطلاعات با ادراک غرب متفاوته. مثلا توی استراتژی امنیت ملی روسیه به جای استفاده از اصطلاح امنیت سایبری از امنیت اطلاعات صحبت شده. طبق دکترین نظامی روسیه امنیت اطلاعات دو بخش داره که مکمل هم هستن. یه بخش فنیه. توی این بخش عملیات‌هایی مثل بستن خطوط لوله، سرقت اطلاعات، شنود افراد انجام میشه. از نظر آمریکایی‌ها اینها توی حیطه امنیت سایبری می‌گنجه. بخش دیگه امنیت اطلاعات از نظر روسیه خیلی ظریف‌تر و مخفیانه‌تره. توی این بخش به جای حمله اطلاعاتی به زیرساخت‌ها و شبکه‌ها از عملیات روانی استفاده میشه و فرایندهای شناختی رهبرهای کشورها و افکار عمومی طرف مقابل هدف قرار گرفته میشه. تعریف وزارت دفاع روسیه از جنگ اطلاعاتی اینه که میگه رویارویی بین دو یا چند کشور توی فضای اطلاعاتی با هدف وارد کردن آسیب به سیستم‌ها، فرایندها و منابع اطلاعاتی و ساختارهای خیلی مهم، تضعیف نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و انجام کمپین‌های روانی گسترده برای بی‌ثبات کردن جوامع و دولت‌ها. در طول جنگ سرد شوروی تا حدود زیادی از این تاکتیک ها استفاده می کرده و با راه انداختن کمپین انتشار اطلاعات نادرست سعی می کرد آمریکا رو تضعیف کنه. الان هم روسیه همون روش ها رو داره انجام میده، اما با استفاده از شبکه های اجتماعی و اینترنت. در واقع حالا کمپین های اطلاعاتی روسیه خیلی راحت تر و مؤثرتر می تونن روی افکار عمومی تأثیر بذارن. توی مقدونیه شمالی روسیه قبل از رفراندوم تغییر نام این کشور که در نهایت باعث شد که مقدونیه به ناتو ملحق بشه از کمپین اطلاعات نادرست استفاده کرد. توی بوسنی هم روسیه از طریق ایجاد اختلاف قومی و مذهبی و حمایت از جدایی طلب‌های سربسکا سعی کرده اهداف خودش رو پیش ببره. توی مونتنگرو روسیه از کودتای ناموفق سال 2016 حمایت کرد. روسیه سعی کرده از نزدیکی کلیسای ارتودکس روسیه با کلیسای ارتودکس صربستان برای تحقق اهداف سیاسی خودش توی مونتنگرو استفاده کنه. البته روسیه از همین روش برای گسترش نفوذ توی اوکراین هم استفاده کرده. مثلا توی جریان الحاق بخش‌هایی از شرق اوکراین به روسیه، کلیسای ارتدوکس وابسته به کرملین به نمایندگی از اپوزیسیون طرفدار روسیه توی اوکراین از انتخابات محلی توی شرق اوکراین حمایت کرد. روسیه از کلیسای ارتدوکس سرب توی مونتنگرو هم برای بی‌ثبات کردن بالکان کمک به انتخاب نخست وزیر طرفدار روسیه توی مونتنگرو و سازماندهی اعتراضات گسترده توی شهرهای بزرگ مونتنگرو از اوایل سال 2020 استفاده کرده. سال هاست که پوتین تلاش کرده تا روسیه رو به عنوان کشور مدعی توی دفاع از ارزش‌های فرهنگی سنتی بالکان جلوی ارزش‌های فرهنگی لیبرال معرفی کنه. 31 مارس 2020 پوتین فرمانی رو امضا کرد که طبق اون مفهوم جدید سیاست خارجی روسیه بر اساس تقویت ارزش‌های معنوی و اخلاقی سنتی روسیه و حفظ میراث فرهنگی و تاریخی مردم چند ملتی روسیه تعریف شده بود و از این تعریف به عنوان یک اصل کلیدی امنیت ملی روسیه نام برد. سال 2022 پوتین ادعا کرد که غرب به دنبال تخریب ارزش‌های سنتی روسیه و تحمیل ارزش‌های نادرست خودش به مردم روسیه است و این رویه جمعیت روسیه رو از درون با فرسایش مواجه کرده. کلیسای ارتدوکس روسیه نقش مهمی توی محقق کردن هدف پوتین برای مشروعیت دادن و گسترش نقش ارزش‌های معنوی توی امنیت ملی ایفا می‌کنه. هم پوتین و هم کلیسای ارتدوکس روسیه دیدگاه مشترکی برای حفظ امنیت روسیه دارن و جفتشون معتقدن کرملین باید مدافع تمدن مسیحی روسیه باشه. حالا همین طرز تفکر به شکل گسترده‌ای توی بالکان تبلیغ میشه. رسانه‌های صربستان، اروپا و آمریکا رو به تلاش برای نابودی کلیسای ارتدوکس متهم میکنن و مدیر سازمان اطلاعات صربستان از ایجاد دنیای صربستان که یه مفهوم معادل دنیای روسی پوتینه حمایت کرده. این دنیا طوری طراحی شده که تمام صرب‌ها رو تحت یه چارچوب فرهنگی مشترک متحد کنه و اگر به پراکندگی صرب‌ها توی بالکان توجه کنید می‌بینید که این مفهوم چقدر می‌تونه به تنش‌های قومیتی توی بالکان دامن بزنه. در حال حاضر پرتنش‌ترین کشورها توی بالکان کوزوو و بوسنی‌هرزگوین هستند. بیشتر از 90% جمعیت کوزوو آلبانیایی هستند، اما صرب‌ها این کشور رو سرزمین اجدادی خودشون می‌دونن و معتقدن که بعضی از مقدس‌ترین مکان‌های کلیسای ارتدوکس صربستان توی کوزوو واقع شده. این منطقه اوایل دهه 1990 به واسطه یه جنگ داخلی که ریشش تنش بین گروه‌های مذهبی و قومی بود به شدت پرتنش شد و حالا روسیه دوباره داره سعی می‌کنه با استفاده از کلیسای ارتدوکس کوزوو رو بی‌ثبات کنه و اگر کوزوو بی‌ثبات بشه احتمال گسترش تنش به کل منطقه غرب بالکان وجود داره. ماه می سال 2023 صرب‌های شمال کوزوو به خاطر دستگیر شدن یکی از چهره‌های صرب به دست پلیس کوزوو با نیروهای پلیس درگیر شدند. توی اپیزود قبلی هم گفتم که نتایج انتخابات شهرداری‌ها باعث عصبانیت صرب‌های کوزوو شد و کار به درگیری صرب‌ها با نیروهای حافظ صلح ناتو توی کوزوو کشید. این تشدید تنش یه الگوی تاریخی آشناست که مدام در طول تاریخ بالکان به اشکال مختلف و در سطوح مختلف تکرار شده. سال قبل هم صرب‌هایی که در امتداد مرز مورد مناقشه کوزوو و صربستان زندگی می‌کردند، اعتراضات گسترده‌ای رو در مورد الزام خودروهای پلاک صربستان توی کوزوو برای تغییر پلاکشون به پلاک کوزوو شروع کردن. این اعتراضات حتی باعث شد که جاده مرزی بسته بشه. حتی نیروی هوایی صربستان توی مرز پرواز انجام داد و کوزوو هم مجبور شد نیروی ویژه پلیس خودش رو به مرز اعزام بکنه. سابقه درگیری‌های قومی بین کوزوو و صربستان خیلی طولانیه. سال 2008 زمانی که کوزوو به طور یک طرفه استقلال خودش رو از صربستان اعلام کرد، دولت صربستان کوزوو رو به رسمیت نشناخت و هنوز هم به رسمیت نمیشناسه. اما آمریکا به جای برخورد با صربستان بیشتر فشار رو روی کوزوو متمرکز کرده. در واقع این سیاست آمریکا یه جور ترسه، یعنی ناشی از ترسه و اون ترس هم اینه که اگر بیش از اندازه معینی به صربستان فشار بیاره ممکنه صربستان به سمت روسیه گرایش پیدا کنه و همین مسئله باعث میشه که روسیه بتونه خشونت رو توی کوزوو تشدید کنه و منطقه رو بی‌ثبات کنه. از اونجایی که صربستان در ساختار استراتژی روسیه برای بالکان یک کشور کلیدیه و صربستان هم از افزایش نفوذ خودش توی بالکان نفع میبره، بنابراین هم مسکو و هم بلگراد تقریبا همسوی اهداف دارن. از طرف دیگه الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان توی روسیه منافع شخصی هم داره. یه نکته دیگه هم مهمه و اونم این که ووچیچ برای نفوذ منطقه‌ای تلاش میکنه و از طرف دیگه درگیری‌های منطقه‌ای توی بالکان بهش این امکان رو میده که خودش رو به عنوان تنها بازیگر مورد اعتماد غرب برای استقرار صلح توی بالکان مطرح کنه. یعنی اینکه میخواد بگه که من میتونم پل ارتباطی بین مسکو و غرب باشم تا بتونن به یه توافقی برسن و اگر توافقی در کار نباشه بالکان مطمئناً ناامن میشه. برای همینه که اروپا و آمریکا تا حدودی در خصوص صربستان مماشات میکنن. روسیه از استقلال کوزوو به نفع خودش هم استفاده کرده. مثلا نماینده دائم روسیه توی سازمان ملل برای توجیه الحاق بخش‌هایی از اوکراین به خاک روسیه گفته که اروپا هم دقیقاً همین کارو با کوزوو انجام داد. حالا چطور میشه که کار ما بده و کار اروپا خوبه؟ و بعدش هم گفته که اگر کوزوو حق تعیین سرنوشت خودش رو داره، مردم شرق اوکراین هم این حق رو دارن و تنها کاری که کردن این بوده که از این حق استفاده کردن و به الحاق به روسیه رأی دادن. پوتین هم بارها از مسئله کوزوو برای توجیه الحاق کریمه به روسیه استفاده کرده و استدلال میکنه که به رسمیت شناختن جدایی کوزوو از صربستان از سمت کشورهای اروپایی سابقه ایجاد کرده که باعث میشه اعلامیه‌های استقلال یک جانبه سایر مناطق هم مشروعیت پیدا کنن. و البته لیست این سایر مناطق لیست بلند بالایی هم هست. حالا تو این بخش میخوام بپردازم به نفوذ یکی دیگه از قدرت‌های منطقه‌ای توی بالکان و اون قدرت هم قدرتی نیست غیر از ترکیه. سیاست خارجی ترکیه قبل از به قدرت رسیدن اردوغان بیشتر به محیط پیرامونی و نزدیک خودش مثل یونان و قبرس شمالی توجه داشت. ترکیه در اون دوره بیشتر سعی می‌کرد به عنوان پایگاه استراتژیک آمریکا توی منطقه عمل کنه. اما وقتی اردوغان اومد روی کار، رویکرد سیاست خارجی ترکیه خیلی عوض شد و رویکردی شد که خیلی‌ها بهش میگن رویکرد نئوعثمانی. 20 سال پیش که اردوغان هنوز به قدرت نرسیده بود، ترکیه در واقع سیاست منطقه‌ای نداشت و منطقه رو سپرده بود به بازیگرهای خارجی. حتی بعد از جنگ سرد وقتی که یوگوسلاوی سوسیالیستی فروپاشید و بعدش هم جنگ‌های دهه 90 توی بالکان شکل گرفت، باز هم سیاست خارجی ترکیه خیلی به این مسائل توجه نکرد. روابط ترکیه با مسلمان‌های بالکان برای بیشتر از یک قرن یه جور رابطه نمادی باقی موند. حتی ترکیه گاهی اوقات به طور کامل بالکان رو فراموش می‌کرد. در حالی که خب یه دوره‌ای توی امپراتوری عثمانی ترکیه عملاً بالکان رو اداره می‌کرد. حاکمای اون موقع ترکیه سکولار بودن و شاید از این جهت بود که خیلی به سرنوشت مسلمان‌های بالکان اهمیت نمی‌دادن. حتی توی جنگ بوسنی هم که توش نسل‌کشی مسلمان اتفاق افتاد و سرب‌های بالکان اونها رو به عنوان مسلمان می‌کشتن، باز هم ترکیه عکس‌العملی نشون نداد. اما جالبه که این نسل‌کشی توجه بازیگرهای بزرگ دیگه مثل آمریکا رو به خودش جلب کرد. بنابراین توی اون دوران، منظورم دوران قبل از اردوغانه، ظاهراً ترکیه تصمیم گرفته بود که خودش رو از خطوط مذهبی و تاریخی که این جنگ پشت خودش داشت دور نگه داره. حتی وقتی که درگیری تموم شد و توافقنامه دیتون بین بوسنی و صربستان و کرواسی امضا شد، باز هم ترکیه هیچ ورود سیاسی به مسئله نکرد. شاید یکی از دلایل این بی‌توجهی ترکیه این بود که پتانسیل قدرت سیاسی، اقتصادی و به خصوص قدرت نظامی ترکیه توی بالکان خیلی محدود بود. اما اوایل دهه 2000 رشد اقتصادی ترکیه همه چیز رو عوض کرد. رشد اقتصادی ترکیه باعث شد که اعتماد به نفس و بلند پروازی‌های ترکیه هم بیشتر بشه. نگرش فرهنگی ترکیه هم با اومدن اردوغان به شدت تغییر کرد و جریان مذهبی و محافظه‌کار سنتی ترکیه قدرت را از ناسیونالیست‌های سکولار گرفتند. ظهور این ترکیه محافظه‌کار جدید با ورود اردوغان به قدرت توی سال 2002 سرعت بیشتری گرفت. اردوغان یه سنت سیاسی قدیمی اما فراموش شده به اسم امپریالیسم عثمانی رو دوباره زنده کرد. این سیاست آروم آروم پارادایم های قدیمی ترکیه در خصوص سیاست داخلی و سیاست خارجی رو تغییر داد. به این خاطر که ترکیه آخرین کشور اسلامی توی منطقه بود که داعیه خلافت اسلامی داشت. اونم توی دوره عثمانی. و حالا وقتی که اردوغان دوباره برگشت به رویکردهای عثمانی، معناش میتونست این باشه که ترکیه قصد داره به عنوان یک کشور مسلمان توی منطقه نقش بازی کنه و بنابراین سیاست خارجی ترکیه متمرکز شد روی جهان اسلام و سعی کرد برای خودش توی جهان اسلام به عنوان یک بازیگر بزرگ نقشی برای خودش دست و پا کنه. شالوده سیاست نئوعثمانی یعنی بازسازی نفوذ سیاسی ترکیه توی استانهای سابق امپراتوری عثمانی. حافظه تاریخی و مفهوم امپراتوری توی فرهنگ ترکیه از پارامترهای هویتی نوستالژیک. حالا ظهور دوباره ترکیه به عنوان یک نیروی سیاسی قدرتمند تغییر بزرگی توی افکار عمومی و ذهنیت سیاستمدارهای ترکیه ایجاد می‌کرد و دوران جدیدی توی سیاست خارجی ترکیه شروع شد که هدفش بازگشت به گستره نفوذ دوران عثمانی به عنوان یک بازیگر تعیین کننده بود. توی این سیاست خارجی ترکیه دیگه قرار نبود صرفاً روی همسایه‌های نزدیک خودش متمرکز باشه و مناطق وسیع‌تری از بالکان، قفقاز، شامات و شمال آفریقا رو هم شامل می‌شد. این رویکرد برای خیلی از بازیگرهای خارجی غافلگیر کننده بود. 10 سال اول حکومت اردوغان صرف معرفی میراث عثمانی به افکار عمومی ترکیه شد. و توی اون 10 سال اول ترکیه حتی به سمت ادغام با اتحادیه اروپا هم پیش رفت. پلتفرم اولیه سیاست خارجی ترکیه اردوغان رو احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه سابق ترکیه نوشت و تمرکزش هم روی نداشتن مشکل با همسایه ها بود و تا حدی هم این سیاست اجرا شد. توی این دوره ترکیه بعضی از مشکلاتش رو طبق طرح کوفی انان با قبرس حل کرد و بعد هم سعی کرد که بین آذربایجان و ارمنستان میانجیگری کنه. اما توی همون دوران خیلی از تحلیلگران معتقد بودن که ترکیه بلندپروازی‌های عجیبی داره. شاید این تصور برمیگشت به نوع تفکر داوودوغلو. داوودوغلو یک کتابی نوشته بود به اسم عمق استراتژیک. توی این کتاب یه مسیر جدید برای سیاست خارجی ترکیه ترسیم کرده بود و معتقد بود که ترکیه باید توی مناطق فرامرزی خودش با قدرت عمل کنه تا بتونه دوباره فضای نفوذ امپراتوری عثمانی رو احیا کنه. داوودوغلو از سال 2009 تا 2014 وزیر خارجه ترکیه بود و توی همه این سالها تونست سیاست خارجی ترکیه رو توی 100 سال گذشته چند قدم جلو ببره. اولین فرصت واقعی برای ترکیه برای پیشبرد این سیاست خارجی بهار عربی بود. کشورهایی مثل تونس، لیبی، سوریه و مصر همه یه زمانی تحت تسلط عثمانی بودند و حالا شورش‌های بهار عربی دیکتاتورهای این کشورها رو با مشکل روبرو کرده بود. خلأ قدرت تو این کشورها به واسطه اعتراض‌های مردمی باعث شده بود که ترکیه فرصتی پیدا کنه تا نفوذ خودش رو توی این کشورها تثبیت کنه. اما ترکیه نتونست به طور کامل از این فرصت استفاده کنه. دلیلش هم به نظرم این بود که ترکیه اون زمان خیلی تجربه نداشت و اون همه بار برای دستگاه سیاست خارجی ترکیه خیلی زیاد بود. اردوغان رفت به سمت حمایت از جنبش‌های اسلامگرایی مثل اخوان المسلمین و مشتقاتش. این جنبش‌ها توی کشورهای عربی طرفدارهای زیادی داشتن، اما به واسطه سرکوب دیکتاتوری‌ها زیرزمینی شده بودند. از طرف دیگه کشورهای مثل آمریکا، عربستان و امارات هم به این دیکتاتورها کمک می‌کردند تا این جنبش‌های اسلامگرا رو سرکوب کنند. ترکیه اون اوایل تا حدودی تونست یه نفوذی برای خودش توی مصر و تونس و لیبی و سوریه دست و پا کنه. این سیاست ترکیه چندان باب میل آمریکا و اروپا نبود. هرچی باشه ترکیه عضو ناتو بود و بنابراین حمایت از سرنگونی دیکتاتورهایی که به هر ترتیب یا متحد اروپا بودن و یا متحد کشورهای عربی مثل عربستان و امارات فضا رو به ضرر ترکیه برگردوند. اینطوری شد که کیفیت روابط ترکیه با اروپا و آمریکا تغییر کنه و روابطش با عربستان و امارات هم که اساساً تیر و تار شد. اون موقع دولت باراک اوباما به این نتیجه رسید که دیگه نمیتونه مثل گذشته به ترکیه اعتماد کنه. ترکیه دیگه به رقیب اروپا و آمریکا تبدیل شده و بنابراین باید یه جوری مهار میشد. اینجوری شد که همه این کشورها علیه ترکیه وارد عمل شدن و به غیر از لیبی تقریبا توی باقی کشورها تونستن ترکیه رو مهار کنن. حالا اگر سیاست نوعثمانی رو مبنا قرار بدیم، بالکان هم باید جایگاه خیلی مهمی توی این سیاست داشته باشه. اما سیاست ترکیه در قبال بالکان خیلی کمرنگ بود. روابط فعلی ترکیه با کشورهای بالکان عمدتا اقتصادی و فرهنگیه و حضور سیاسی ترکیه توی این کشورها صرفا نمادینه. در عوض ترکیه مرکز توجهش رو به کشورهای قفقاز تغییر داده. یکی از دلایل کاهش نفوذ ترکیه توی بالکان اینه که از زمانی که ترکیه سیاست نوعثمانی رو شروع کرد، اکثر کشورهای بالکان دیگه اکثریت مسلمان نداشتن. بنابراین ارتباط با کشورهایی که اکثریت مسیحی دارن توی چارچوب سیاست نوعثمانی هیچ منفعتی برای ترکیه نداره جز منفعت اقتصادی. اما اینجا یه سوال ایجاد میشه و اونم اینه که چرا ترکیه توی کشورهایی مثل بوسنی و هرزگوین، کوزوو و آلبانی که اکثریت مسلمان دارن و از نظر تاریخی مشترکاتی هم با ترکای عثمانی دارن غایبه. البته از زمان روی کار آمدن اردوغان ترکیه توی این کشورها حضور اقتصادی و سیاسی داشته، اما حضور سیاسیش خیلی پررنگ نبوده. سرمایه گذاری های ترکیه توی این کشورها بیشتر هدفش بازسازی میراث فرهنگی عثمانی بوده. خیلی از این سرمایه گذاری ها صرفا اعلام شده اما هیچ وقت عملی هم نشده. جالبه که میزان سرمایه گذاری ترکیه توی کشورهای مسیحی نشین بالکان مثل صربستان و مقدونیه خیلی بیشتر بوده. حالا شاید بشه گفتش که این کارهای اولیه ترکیه توی بالکانه و ترکیه داره برای آینده دراز مدت تری سرمایه گذاری میکنه. ولی به هر حال ترکیه حضور استراتژیک و امنیتی معناداری توی بالکان نداره در حال حاضر. درسته که سیاست مهار ترکیه توی دوران اوباما وضع شد، اما خیلی با جدیت پیگیری نشد. اما از زمانی که بایدن روی کار اومده، سیاست مهار ترکیه توی بالکان و دریای اژه با جدیت بیشتری دنبال شده. اخیراً آمریکا اعلام کرده که یه پایگاه نظامی توی شهر ساحلی الکساندروپولیس توی ساحل دریای اژه توی یونان و 40 کیلومتری مرز ترکیه و تنگه بسفور می‌سازه. فرانسه هم توی قضایای مربوط به مناطق انحصاری اقتصادی روسیه و لیبی با ترکیه اختلاف داره و اخیراً یه توافقنامه امنیتی با یونان که عضو اتحادیه اروپا است امضا کرده که به این ترتیب میتونه ترکیه رو توی مدیترانه شرقی مهار کنه. آمریکا هم سیاست خارجیش رو توی همه کشورهای بالکان غربی فعال کرده و خصوصاً توی کشورهایی از بالکان فعال شده که عمدتاً رویکرد متضادی با ترکیه دارن. بنابراین عملاً غیر ممکنه که ترکیه بتونه به شکل معناداری توی عرصه سیاسی بالکان نفوذ کنه. طبق رویکرد نو عثمانی اردوغان که اصلش تمرکز و ایجاد اتحاد با عناصر محافظه‌کار یا مسلمان در استانهای سابق عثمانیه، در حال حاضر باید گفتش که فقط 3 کشور بوسنی، کوزوو و آلبانی توی این رویکرد جا میگیرن. بزرگترین حزب بوسنی به اسم حزب اقدام دموکراتیک که مؤسسش با ایده های اخوان المسلمین همدلی داره، روابط خوبی با حزب عدالت و توسعه ترکیه ایجاد کرده. اردوغان بارها به بوسنی سفر کرده و یا مقامات این حزب رو باشون دیدار داشته و یا اینکه از اونها توی ترکیه استقبال کرده، اما این ارتباطات برای ترکیه کافی نیست و اهداف ترکیه رو برآورده نمی‌کنه، خصوصا اینکه بعد از حمله روسیه به اوکراین آمریکا از ترس نفوذ روسیه توی بالکان به شدت حضورش رو توی این منطقه تقویت کرده. یکی دیگه از ریشه های تنش توی بالکان فعالیت جریان های راست افراطی توی این منطقه است. اخیراً اتحادهای جدیدی هم بین جنبش های راست افراطی توی کشورهای دیگه و راست های افراطی توی صربستان، کرواسی و بوسنی و هرزگوین شکل گرفته. اینکه این اتحاد و رشد راست های افراطی توی بالکان تا چه اندازه میتونه گسترده بشه بستگی به عوامل مختلفی داره، مثل نتیجه جنگ توی اوکراین، بحران مهاجرت اتحادیه اروپا، بحران تورم و حتی تغییرات آب و هوایی هم میتونه روی این روند تأثیر داشته باشه. با توجه به اینکه جنگ اوکراین ادامه داره و مشکلاتی هم که گفته شد احتمالاً قرار نیست در کوتاه مدت از بین برن، بنابراین شاید بشه گفت که ارتباط بین ناسیونالیست‌های راست افراطی هم توی بالکان و هم خارج از بالکان احتمالاً بیشتر و بیشتر میشه. هرچه که مشکلاتی که گفتم جدی تر بشن، راستای افراطی هم قدرتمندتر و متحدتر میشن. این مسئله خصوصاً توی صربستان خیلی راحت به چشم میاد. اما عواقب بالقوه این روند چی میتونه باشه؟ اگر نگاه محلی داشته باشیم، باید گفتش که همگرایی راستای افراطی محلی با راستای افراطی بین المللی میتونه عواقب خیلی بدی برای مسلمانای بوسنی، کوزوو و سایر اقلیت‌ها توی بالکان داشته باشه. این پیشبینی تجربه جنگ دهه 1990 رو هم پشت خودش داره و همه دیدیم که ناسیونالیسم سرب که اشتراکات زیادی با راست افراطی بین المللی داره توی سربرنسای بوسنی و وکووار کرواسی و راچاک کوزوو چی کار کرد و چه کشتاری انجام داد. البته در این خصوص فقط سرب ها متهم نیستن. ناسیونالیسم کرواسی هم به جنایت جنگی علیه بوسنیایی ها و سرب های بوسنی ختم شد و هنوز هم یه تهدید بزرگ علیه مسلمان ها توی بوسنی هرزگوینه. جالبه که ارتباط ایدئولوژیکی هم بین راست افراطی توی بالکان و راست های افراطی توی سایر کشورها وجود داشته. مثلا ناسیونالیسم سرب ها روی شخصیت های راست افراطی توی خارج از بالکان خیلی تأثیر داشته. مثل آندریاس بریوک که سال 2011 یه قتل عام توی نروژ به راه انداخت بریو گرایش شدید راست افراطی داشت و از کشتار مسلمانان توی بوسنی دفاع کرده بود و یا تیراندازی توی مسجدهای کرایست چرچ توی نیوزلند سال 2019 که به دست هریسون ترنت انجام شد که بعدها مشخص شد که از راستهای افراطی سرب الهام گرفته. اما اصول اعتقادی راستهای افراطی توی بالکان چیا هستن؟ یعنی راستای افراطی توی بالکان بیشتر روی چه موضوعاتی تاکید میکنن و چه عقایدی رو تبلیغ میکنن؟ میشه گفتش که حمایت از سیاستهای قومیتی، تمجید از جنایتکارهای جنگی و کسانی که پاکسازی قومی توی دهه 90 انجام دادن، اعتقاد به قربانی بودن، تمایل به ترسیم دوباره مرزها بر اساس ملاحظات و اولویتهای قومیتی، نفرت از همجنسگراها، دوجنسگراها و ترانسجندرها، استفاده از خشونت برای پیشبرد اهداف، تمایل به سیاستهای ضد ناتو و ضد اتحادیه اروپا، نگرش طرفدارانه در خصوص روسیه و حمایت از گسترش روابط با روسیه از اعتقادات ناسیونالیست افراطی توی بالکانه. به طور کلی اینها اعتقادات و نگرش های اونهاست. البته مسائل دیگه ای هم هست که کمتر بهش توجه میشه، مثل اسلام حراسی و انکار نسل‌کشی توی بالکان. اما حالا ببینیم که راستای افراطی توی کشورهای بالکان اساساً چقدر قدرت دارن. صربستان یکی از کشورهایی که راست افراطی و جریان ناسیونالیسم افراطی درش به وضوح دیده میشه. راست افراطی توی صربستان از همون اول و از زمانی که صربستان از یوگسلاوی سابق جدا شد توی این کشور وجود داشت. قدرت این جریان باعث شده که صربستان یه جور رابطه شیزوفرنیایی با کشورهای همسایش داشته باشه. از یه طرف دنبال بعضی از معیارهای اتحادیه اروپا مثل ثبات اقتصادی، بالا بردن استانداردهای زندگی و احترام به کرامت انسانی افراد، اما از طرف دیگه جلوی بعضی از معیارهای اتحادیه اروپا مثل نظارت دموکراتیک می ایسته. نخبه های سیاسی صربستان که دل خوشی هم از آمریکا ندارن، که البته دلیلش هم بمباران ناتو توی جنگ دهه 90 بوده و اونها آمریکا رو مقصر میدونن براش، سعی کردن یه جور توازن قوایی بین صربستان و اروپا ایجاد کنن. برای ایجاد این توازن قوا هم سعی کردن روابط خودشون با روسیه رو توی حوزه های فرهنگی و مذهبی گسترش بدن. راستای افراطی صربستان دنبال منافع اقتصادی توی روابطشون با روسیه هستن، اما در عین حال این رو هم میدونن که مردم صربستان خیلی علاقه ندارن به سبک روسی زندگی کنن. یکی از ناسیونالیست‌های معروف روسی الکساندر دوگینه که مشاور پوتینه. دوگین اخیراً گفته که صربستان سنگر کلیسای ارتودکس جلوی اروپا و آمریکاست. بنابراین از نظر روسیه صربستان یه شریک سیاسی ارزشمنده. کلن میشه گفتش که روسیه حامی راستای افراطی توی بالکانه. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان هم به خاطر ارتباطش با سیاستمدارهای ناسیونالیست تندرو مثل ووجیسلاو ششلی معروفه. ششلی بنیانگذار حزب راست افراطی سربه که توی بعضی از محاکم بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی محکوم شده. علاوه بر این ووچیچ با الکساندر وولین که رئیس سرویس امنیتی صربستان هم خیلی رابطه نزدیکی داره. وولین یکی از کسایی که حامی ایده دنیای سربه. طرفدارای این ایده معتقدن که باید با الحاق بخش‌هایی از خاک کشورهای همسایه به صربستان و پاکسازی قومی توی اون مناطق یه صربستان بزرگ ایجاد کنه. این نوع ناسیونالیسم که توی صربستان و مناطق تحت سلطه سربها توی بوسنی و هرزگوین دیده میشه، لزوماً الهام گرفته از نازیسم و فاشیست نیست، اما اصولش ضد کروات، ضد کاتولیک، ضد اسلام، ضد غرب، طرفدار کلیسای ارتودکس و طرفدار ناسیونالیسم و به طور کلی طرفدار روسی است. یکی دیگه از اصول اساسی این ایدئولوژی به مسئله کوزوو برمیگرده و صربها معتقدن که به لحاظ معنوی و اجدادی کوزوو متعلق به صربستانه. سربهای اعتقاد دیگه هم دارن و اونم این که معتقدن که بخش‌هایی از خاک بوسنی هرزگوین و کرواسی هم متعلق به سربستانه. برای همینه که راستای افراطی توی سربستان به شدت با مسلمون‌ها توی بوسنی و کرواسی ضدیت دارن و ریشه این ضدیت هم برمیگرده به نارضایتی‌های قدیمی سربها بعد از اشغال این منطقه به دست ترک‌های عثمانی، چون معتقدن که این ترک‌های عثمانی بودن که مسلمان‌ها رو وارد این منطقه کردن. این احساسات ضد اسلامی توی دوره‌های مختلف توی تاریخ سربستان نمود پیدا کرده و حتی توی شعرها و ترانه‌های قدیمی سربستان هم دیده میشه و جالب اینه که این شعرها و ترانه‌ها توی سربستان خیلی هم محبوب هستن. نمونه‌های جدیدتر رو میشه توی رفتار چریک‌های ناسیونالیسم سرب توی قتل عام مردم بوسنی توی مونتنگرو، جنوب سربستان و شرق بوسنی توی دوران جنگ جهانی دوم دید. این جنایت‌ها توی جنگ‌های بعدی هم تکرار شدن و در نهایت نمونه آخرش هم کشتار سربرنیتسا است. از زمان شروع جنگ اوکراین، حمایت مردم سربستان از روسیه بیشتر شده. شبکه‌های اجتماعی توی سربستان پر از محتوا در حمایت از پوتینه. گروه‌های مختلف راست افراطی سربستان مثل گشت مردمی، اوبراز، جنبش آزادی بخش، گرگ‌های شب علناً و با افتخار از روسیه حمایت می‌کنند. به طور کلی یه الگوی تاریخی توی بالکان اینه که هر وقت راست افراطی توی این منطقه شکل سازمان یافته به خودش گرفته، دنیا با درگیری داخلی، جنگ و نسل‌کشی توی بالکان روبرو شده. راستای افراطی توی کرواسی هم فعال هستن، اما ساختار ساده تری دارن. راستای افراطی توی کرواسی بیشتر به راستای افراطی توی نقاط دیگه اروپا شبیه هستن، اما از نظر ایدئولوژیکی پیچیده تر از ناسیونالیست های سرب هستن. برند ملیگرایی کروات ها مستقیمن از ایدئولوژی های راست سنتی نازیسم الگو گرفته. ریشه این ایدئولوژی به جنبش استاشه نازی برمیگرده که در زمان جنگ جهانی دوم روی بیشتر کرواسی و بخش‌هایی از سربستان فعلی تسلط داشت. مقاماتی که بعد از جنگ جهانی دوم توی یوگسلاوی به قدرت رسیدن نتونستن عملکرد خوبی داشته باشن و در نتیجه نارضایتی توی یوگسلاوی گسترش پیدا کرد و در نهایت دهه 1990 یوگسلاوی از هم فرو پاشید. با فروپاشی یوگسلاوی، ناسیونالیست‌های کرواسی نمادها و زبان و خیلی از بخش‌های ایدئولوژی استاشه رو دوباره بازسازی کردند. توی نیروهای مسلح کرواسی، کل واحدها از این میراث تاریخی تأثیر گرفتن. مثلا واحدی به اسم یور فرانستیچ توی ارتش کرواسی بود که فرمانده‌اش یکی از رهبرهای استاشه بود که مسئول قتل عام سربها و یهودی‌ها توی جنگ جهانی دوم بود. این جریان دوباره علیه سربهای کرواسی و بوسنی وارد عمل شد. وقتی که کرواسی رفت به سمت عضویت توی اتحادیه اروپا، تا حدودی سعی شد که این گرایش راست افراطی کنترل بشه، اما نمادهاش هنوز از بین نرفته. اگر بخوایم کرواسی رو با سربستان مقایسه کنیم، باید گفتش که راست افراطی کرواسی خیلی قدرت نداره. علاوه بر این توی کرواسی یه چهره‌ای مثل ووچیچ قدرت نداره که بخواد شرایط رو برای راستای افراطی فراهم کنه که یهود سسی. به طور کلی عقاید راست افراطی کرواسی یه سرفصل‌هایی داره که یهود ستیزی، نفرت از سربها، اسلام حراسی، اونم به شکل خیلی شدید، نفرت از مهاجرها مهمتریناشون هستن. جالبی که راستای کرواسی مثل راستای سرب خودشون رو قربانی نسل‌کشی میدونن و همین ایدئولوژی باعث میشه که انگیزه زیادی برای بی‌ثبات کردن بوسنی داشته باشن. البته راستای افراطی به ناسیونالیست‌های سرب و کروات محدود نمیشن. حتی توی بخش‌های کوچیکی از جمعیت کوزوو و بوسنی هم میشه راستای افراطی رو پیدا کرد، اما قدرتشون خیلی خیلی ضعیف‌تره. گفتمان راست افراطی توی کوزوو بیشتر روی استقلال کوزوو تاکید داره. راست افراطی بوسنی هم خیلی ضعیف‌تر از کروات‌ها و سرب‌هاست و از نظر سیاسی خیلی هم رمق نداره. اما به طور کلی ناسیونالیست هستن. اصول ناسیونالیست نازی ها رو هم قبول دارن. با مهاجرا مشکل دارن. با صهیونیسم و یهودیت مخالفن. با لیبرالیسم مخالفن. و فقط از اون ارزش های سنتی دفاع می کنن که با نازیسم سازگاری داره. خلاصه این که در شرایط فعلی که جنگ اوکراین در جریانه و با توجه به همه چیزهایی که توی اپیزود اول بالکان و این اپیزود توضیح دادم، منطقه بالکان همچنان این پتانسیل رو داره که دچار تنش‌های شدید و درگیری‌های خونین بشه. در واقع بالکان صرفاً منتظره یه جرق است. این منطقه همیشه یه آوردگاه خیلی مهم ژئوپلیتیکی برای قدرت‌های بزرگ بوده و هنوز هم این ویژگی رو حفظ کرده.